عباداتتون مقبول درگاه خداوند باشه. رسیدیم به قسمت کارشناسی برنامه، در خدمت آقای پناهیان هستی.
خیلی ممنون، خدمت شما مجدد سلام عرض میکنم، به همکاران خوبتون و خدمت مردم عزیز هم سلام عرض میکنم و صمیمانه برای همه شون آرزو میکنم که ماه رمضان مقبولی داشته باشن
انشالله. تو سحر گذشته خیلی کوتاه میگم که وقت شما رو نگیرم، درباره امر معروف نهی از منکر هم سحر گذشته هم قبلش صحبت کردید، انتهای صحبتتون گفتید که همه اعمال در برابر امر معروف نهی از منکر مثل یک قطره است مقابل اقیانوس، و خود امر معروف نهی از منکر مثل یک قطره است در برابر چی؟ در برابر کسی که مقابل یک ظلم یک مدیری و اشتباه مدیری بایسته. حالا هر جوری تمایل دارید ادامه بدید بحث.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا این تذکر رو عرض بکنم، موضوع برنامه ما به طور خاص امر به معروف و نهی از منکر نیست. ما میخواییم ببینیم پیامبر گرامی اسلام دنبال بنای چجور جامعه‌ای بودن، اون مدلی که دنبالش بودن محقق کنن چقدر محقق شد، چقدر محقق نشد، و بعد ببینیم که اون مدل در ظهور حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا چگونه محقق خواهد شد. طبیعتا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اون مدلی که برای جامعه میپسندیدن، در واقع امر خدا این گونه بوده، همون مدل برای ظهور حضرت خواهد بود. منتها در جریان بعثت رسول خدا ضمن بعثت و ارتباط با مردم و نزول وحی میخواستن مردم رو تربیت کنن، آموزش بدن، آماده کنن برای این مدل، ولی درباره ظهور باید قبل از اینکه حضرت بیاد مردم برای این مدل آماده شده باشن. دیگه حضرت ولی عصر و هم له الفدا یه کار تربیتی طولانی مثل رسول خدا انجام نمیدن. دیگه امام زمان ارواح الله الفدا شروع نمی کنن از صفر مردم رو تربیت کردن مثل اتفاقی که در بعثت افتاد. الگوی بعثت در مقابل ماست، ما این الگو رو باید ببینیم پیامبر گرامی اسلام درگیر چه مسائلی بودن، این درگیری ها رو ما در زمان غیبت در آستانه ظهور حل کنیم برای خودمون. ما دیگه الان نیاز نداریم حتما یه کسی بالای سرمون باشه تا این آمادگی رو پیدا کنیم. عقل هست، تجربه هست، وحی و کلمات اولیاء خدا هست، تدبر میکنیم، میفهمیم، اجرا میکنیم، آماده میشیم تا ظهور محقق بشه.
الگوی بعثت هم داریم،
الگوی بعثت رو داریم، تجربیات و آسیب های اون زمان مقابل دیدگانمون هست. 1400 سال تجربه تاریخ اسلام، امت اسلامی، اقوام مختلف در طول این
مختلف است،
تجربه جهانی در مقابل ماست، همه اینها به کمک میاد و آدم خوبهایی که پیشتاز میشن تا ما اون الگو رو پیاده کنیم. ما الان به طور خاص به امر معروف نهی از منکر کار نداریم، میخوایم ببینیم بعثت هدفش چی بود، دنبال چی بود،
چه
و چه مقدار محقق شد، چه مقدار محقق نشد، از تجربیاتش استفاده کنیم. الان ما اینو محقق کنیم، منتظر نباشیم برای ظهور، الان آماده باشیم اون تجربه بعثت رو ببینیم، شکست ها، اشتباه ها، اینا رو همه رو جبران کنیم تا ظهور بیاد. ظهور میاد از اون نقطه ای که دیگه ما از اون نقطه بیشتر نمیتونیم بریم جلو، ادامه بده و از آمادگی های ما استفاده کنه. خب وقتی که ما دنبال مدل میگردیم برای اداری جامعه، برای زندگی در یک امت اسلامی، در یک فضای اسلامی، خود به خود میخوریم به سیستم امر به معروف نهی از منکر. دقت فرمودید، این یک سیستمه، امر به معروف نهی از منکر یک ساختاره، یک فعلی نیستش که حالا یه نفر انجام بده بره. حالا من روزهای بعد کلمات عجیب حضرت امام و مقام معظم رهبری رو درباره امر به معروف و نهی از منکر خواهم آورد و ببینید که چگونه الان یکی از نقص‌های بزرگ کشور ما و جامعه ما بی‌توجهی به این ساختاره، ساختاری که اسم قرآنیش میشه امر به معروف نهی از منکر. امر به معروف نهی از منکر شامل احساس مسئولیت اجتماعی آحاد مردم و پیوند بین کسانی است که این مسئولیت اجتماعی رو دارن، چون به تنهایی هم شما برید احساس مسئولیت اجتماعی بکنید این فایده نداره،
میشه یه حلقه از زنجیر.
احسن، مثلا شما برید تنهایی بگید آقا من وظیفه‌مو انجام میدم، امر به معروف از منکر، این فایده نداره. کما اینکه تا همین الانم خب خیلی ها بودن وظیفه‌شون انجام دادن، تکی یک شبکه باید باشه پیوند اجتماعی، بلکه پیوند اجتماعی مقدمه بر اینکه شما بخواید احساس مسئولیت اجتماعی بکنی. حالا من آیه قرآنی رو امشب در محضرشون هستیم قرائت میکنن. پس امر به معروف نهی از منکر شامل پیوند اجتماعی بین کسانی است که احساس مسئولیت اجتماعی دارن و بعد این احساس مسئولیت اجتماعی رو به کار میگیرن در دو مرحله، یکی امر به معروف، یکی نهی از منکر، دقت فرمودید، و اینجوری ضمانتی است برای اجرای حق در جامعه. عرض کردم چندین شب قبل اینجوری نیستش که صدر اسلام چون امکانات نبوده، نعوذ بالله زبانم لال، خدا بلد نبوده، احیانا بلد نبوده این دولت سازی های ما و این قانون ها و اینا رو درست بکنه، گفت حالا که دیگه امکانات نیست با امر معروف از منکر کارتون رو برید جلو. نه، این اشتباه بوروکراسی که الان اومده جای امر معروف و نهی از منکر و این همه فساد خیزه و این همه بستر رانت پدید آورده و اصلا فساد و رانتش رو کاری ندارم، مسئولیت اجتماعی رو از تک تک برداشته. دقت فرمودید، همه رو ما میسپاریم به دولت مردا و پس ما کجا رشد کنیم؟ ما کجا رشد کنیم؟ ما بازیگرای زمین هستیم، باید این زمین رو همه جاش رو بگردیم، گل بزنیم. دقت فرمودید، مثلا یه دستگاهی بیارن تو زمین فوتبال از دو طرف، بگم بازیکن‌ها شما اینجا باشید، ما یه سیستم الکترونیک آوردیم گل میزنه، اینا هم اینجا سماق به مکن و به پلکن و اینا، این هایی بر بزنه گل، اون هم بر بزنه گل، چقدر خنددار میشه؟ بیمزه نمیشه؟ اگر شما بروکراسی رو بگذارید جای امر به معروف و نهی از منکر، سیستم احساس مسئولیت مردمی، سیستم پیوند بین احساس کسانی که احساس مسئولیت میکنن، خلقت خدا رو به هم زدی. خدا میگه نقشه منو چرا به هم میریزید؟ من میخوام اینا رشد کنن، مثل اینکه معلم جای دانش آموز دیکته بنویسه، مثل اینکه میخوام همش 20 بگیره. خب این غلطه، واقعا باید جلوی این ایستاد، مثل که پدر مادر جای بچه ها دیکته بنویسن، بشینن پای کامپیوتر، حالا کامپیوتر یعنی با اینترنت درس میخوندن، بذار پسرم من همه رو جواب بدم تو 20 بگیری. پیامبران و اوصیاش حق نداشتن که جای مردم بشینن
20 بگیرن.
20 بگیرن، کار مردم رو نمی‌کردن. اون چیزی که به عهده مردم، به عهده مردمه. و مردم اون جاهایی که وظیفه خودشون رو انجام ندادن، این احساس مسئولیت خودشون رو انجام ندادن، ضربه خورد اسلام، اولیاء خدا مظلوم واقع شدن. اولیاء خدا براشون کاری نداشت. یه 10 نفر دور هم جمع کنن بگن بیاد ما با هم همه رو اداره میکنیم، یه باندی درست بکنن سیاسی، تو برو اونجا تو برو اینجا، با هم مردم هم افکار عمومیشون یه جوری اداره میکنیم و الی آخر. این روشی که یه باندی بیاد هرچند خوب
عالی درجه
بخواد جای اونها، یا قانون بیاد جای احساس مسئولیت من، اینو دقت کنن مسئولین گرامی، مسئول خوب یا قانون خوب یا قوه قضایی خوب بیاد جای احساس مسئولیت مردم، این شدنی نیست. اگر شما بگید شدنی هست، من میگم غلطه، به دلیل اینکه خلاف حیات بشر و خلقت خدا و فلسفه خلقت بشره. من میخوام بندگانم یک مرحله رشدشون در جریان مسئولیت اجتماعی باشه و همه کارها رو میخوای جای اینا انجام بدی بری. هیچ سازمان امنیتی، هیچ سازمان نظامی جای مشارکت مردم در امنیت و نظامیگری رو نمیتونه پر کنه. ما در دفاع مقدس دیدیم، در دفاع حرم دیدیم. آخرش سردار سلیمانی فرمودن که یه عده بسیجی اگه میخوان بیان آموزش ببینن بیان، و چه قوغایی کردن اینها. ببینید جای مردم نمیشه، نمیشه. الان توی در واقع قوه قضاییه چیزی هست به نام شورای حل اختلاف. گره‌گشایی هایی که شورای حل اختلاف داره واقعا قوه قضاییه نمیتونه جاشو با چیز دیگه پر بکنه، و باید قانونگذاری های مجلس به این سمت بره که حضور مردم تضمین بشه. اقتصاد مملکت باید یه جوری به سمتی بره که حضور مردم تضمین بشه. حضور مردم نه بخش خصوصی اندک. من بعضی وقتا میگم آقا حضور مردم دولت بکشه کنار، میگن مثل نئولیبرال ها حرف زدی. میگم آقا اونا میگن سرمایه دارها بیان دولت بره کنار، من میگم عموم مردم. خیلی تو من نه قرون دو تا با هم فرق میکنه. این حضور مردم یه مرحله از کمال و رشد اجتماعیه. اگر شما نخواهی تو عرصه مسئولیت اجتماعی و پیوند بین کسانی که احساس مسئولیت اجتماعی دارن حاضر بشی، نصف این دین به دردت نمیخوره. قرآنو ببوس بذار کنار، همون دینها و معنویتهای تحریف شده کافیه. شما میخوای برو مثلا سراغ ادیان قدیمی تحریف شده که کتاب مقدسی هم سالم ندارن، میخوای برو مذاهب شرقی، تو هند انقدر از اینجور مذاهب هست، عرفانهای کاذب، همون بسه. به امام حسین چه نیاز داری؟ به امیرالمومنین چه احتیاج داری؟ بعضیا ببخشیدا خیلی نامردن، از امیرالمومنین همون مقدار استفاده میکنن. چهار تا نصیحت تک و توک از حضرت که میشه این نصیحت ها رو از چهار تا نمیدونم عارف و حکیم غرب و شرق عالم هم دریافت کرد. حالا فوقش کیفیت کلام حضرت کمی بالاتر باشه. بابا حضرت کشته شدن به خاطر پیاده کردن اون سیستم، اون ساختار. دین اومده برای تحقق اون ساختار. اینو چجوری باید واقعا جا انداخت که اگر شما امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یه ساختار ببینی، فقط وظیفه فردی حتی تو نسبت به جامعه نیست، بلکه بخش معظم اداره حکومت در کشور به عهده این ساختار قرار میگیره. خداوند متعال ما رو برای چی آفرید؟ برای رشد. الا و لابد ما بخشی از رشدمون با حضور در این ساختاره، با حضور در این، اسمشو حزب میخوای بگذاری، حزب الله هم الغالبون، اسمشو هرچی میخوای بگذاری، ولی یه ساختار. ما نمیتونیم بخشی از رشد خودمون رو اینجا طی نکنیم و این تلقی از دین غلطه که ما بگیم دین ما رو در عرصه فردی میخواد تکامل بده، یکی یکی صفات بدمون رو بذاریم کنار، صفات خوب بگیریم و بریم جلو. شما تا وقتی که تشریک مسائی نکنی با دیگر دوستانت، با دیگر مؤمنین، بعد اونجا اختلاف پیش میاد، اختلاف نظر پیش میاد، اختلاف سلیقه پیش میاد، تازه از اونجا رشد شروع میشه. مثل یک کسی که میخواد بدوه، از یه جایی ضربان قلبش شروع میکنه به مثلا زیاد شدن. خب از الان ورزش شروع شد، تا الان که داشتی عادی راه میرفتی
شاید زمینم بخوره،
شاید زمینم بخوره، بله، هیچ به هیچ وجه. میگیم آقا اهالی مسجد بیاد یه کار اقتصادی با هم، میگه بحث اقتصادی رو نیار مسجد خراب میشه. ببین خیلی زشته این نگاه. یعنی ما اینقدر بیدینیم که یه کار اقتصادی با هم بکنیم، دین و ایمانمون و رفاقتمون از دست میره. اصلا رفاقت و برادری و اخوت اسلامی بعد از اینکه ما هم با هم شروع کردیم یه کار اقتصادی کردن، بعد اختلاف پیش اومد، بعد یکیمون دزدی کرد، بعد یکیمون کمکاری کرد، بعد یکیمون فداکاری کرد، از اینجا به بعد شروع میشه رشد. تا حالا هر خوبی داشتی دستگرمی بوده. از اون وقت که شما تعاونی را میندازی، بعد سلیقه ها و نمیدونم آراء مختلف میاد، اختلاف نظرها پیش میاد، شما چجوری این اختلاف نظرها رو مدیریت میکنی، از اینجا معنویت تازه آغاز میشه. قبلش که هرچی داشتید دستگرمی بوده بنده خدا. خیلی شیک و مجلسی میاد یه دونه مفاتید ازش میگیره و تو مسجد و هیئت یه دعایی میخونه و بلند میشه میره. خب بقیهش کو؟ اصل دین کو؟ شوخی نمی کنن اولیاء خدا درباره امر به معروف از منکر اینقدر بحث میکنن. ما انقلاب کردیم برای اینکه یک حاکمیت اسلامی در جامعه فراهم بشه. حاکمیت اسلامی یعنی چی؟ یعنی حاکمیت مردمی. مردمی، مردم، مردم. آقا خب مردم و غربی هم که میگن، خب اونا دروغ میگن. خب اونا خالی میبندن. دموکراسیشون دروغه. شما تجربه 50 سال اخیر، بلکه 100 سال اخیر که رای گیری ها تو جهان شروع شده نگاه کنید. یا مثلا یک کمی قبل تو بعضی از کشورها. خب دروغ میگن. اونا که دیگه الان خلاصن دیگه. 50 سال پیش میشد این حرفا رو زد. ولی الان که دیگه واضحه. خب ما خالی میبندن. ما میگیم آزادی، پیامبران اومدن آزاد کنن جوامع بشری و انسانها رو که بتونن تصمیم بگیرن. میگه ای گفتی آزادی، آزادی رو که غربی ها میگن. خب نه دروغ میگن. ما دنبال اونا نیفتادیم. اونها اومدن این حقایق و مفاهیم ناب رو برای فریب مردم ازش سوء استفاده کردن. ما باید بریم سراغ کار خودمون. خب پس امر به معروف و نهی از منکر اولا و به ذات به صورت خاص موضوع ما نیست، ولی خوشبختیم که داریم درباره این موضوع فخیم صحبت میکنیم. به خاطر چی شد رسیدیم به این؟ به دلیل این که میخواییم ببینیم پیامبر گرامی اسلام دنبال اجرا و تحقق چه مدلی بود. شهید صدر اعلی الله مقامه الشریف میفرماید دو جور تفسیر قرآن داریم. یه جور تفسیر جزء نگر، آیه به آیه، کلمه به کلمه توضیح میدی آیات رو. بعد یه جور تفسیر دیگه داریم که خود ایشون شروع کرد، متاسفانه به شهادت رسید در نیمه راه. اونم تفسیر موضوع محور، تفسیر موضوعی که میفرماید در تفسیر موضوعی شما میری محضر قرآن، از آیات قرآن نظریه برای اداره جامعه استخراج میکنی. وقت این نظریه رو شما میتونید به جاهای دیگه به صورت علمی ارائه بدی. بگی حالا به قرآن معتقد نیستی، قرآن نظرش درباره اداره جامعه اینه. نظریه در چقدر اعلی الله مقامه الشریف هوشمندانه و خوب تو این زمینه ایشون حرکت کردن. ما کم داریم علمایی که نظریه پرداز باشن و از مفاهیم دینی نظریه استخراج بکنن. اونایی که نظریه استخراج نمی کنن چی کار میکنن؟ میگه من میدونم یه امر معروف از منکر داریم، واجبه و خوبه و اینا رو اجرا کن. حالا من بقیه‌شو کار ندارم، این به چه دردی میخوره برای اداره جامعه، سیستم جایگزین بوروکراسی بعضن قرار میگیره. من البته بگم بوروکراسی رو مطلق دیوان سالاری رو نفی نمی کنم، بالاخره دیوان سالاری خواهد بود، ولی باید دیوان سالاری به گونه ای نباشه که نقش محوری مردم در ساختار امر به معروف از منکر رو بذاره کنار. خب تا اینجا اینکه چی شده امر به معروف از منکر اومده تو بحث ما رو بحث کردیم. بعضی از سوال ها و نکاتی بعضی از دوستان دادن که من اینا رو انشالله روزهای بعد برسم اگر خدا خواست جواب بدم، ولی امروز میخوام یک نکته ای رو از آیات قرآن برای شما عرض کنم. برای بینندگان عزیز این نکته رو ذیل این آیات قرآن تقدیم بکنم. بگم شما میخواید امر به معروف و نهی از منکر نکنید، باشه نکنید. میخواید این ساختار رو تشکیل ندید، باشه. میدونید جایگزینش چه خواهد شد؟ کیا شما رو اداره میکنن؟ باندهای مافیایی، باندهای مافیایی قدرت و ثروت. این رو در آیه کریمه قرآن ببینیم. شما میخواید امر به معروف و نهی از منکر نکنید دیگه، بی خیال، برید خونتون بشینید و اینا. حالا ببینید این آیه قرآن رو میفرماید المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافقون و منافقات، زن و مرد منافق، اینها چی هن؟ اینها با هم ارتباطشون خیلی محکمه. بعضهم من بعض، خیلی با هم بستن، پاره تن هم دیگن. حالا چرا اینا اینقدر با هم محکمن؟ چون اینا خدا و خیلی سیزاری که ندارن، ترس هم دارن از دین و قدرت دین خیلی با هم محکمند و در مقابل دین پیوند محکمی دارن، البته به ظاهر. بعد اینا چیکار میکنن؟ یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، برعکس امر به معروف و نهی از منکر. اینها امر میکنن به منکر و نهی میکنن از معروف. نتیجه چی میشه؟ و یقبضون ایدیهم، امساک میکنن. یعنی اول یک پیوند مافیایی باند سیاسی قدرت تشکیل میدن، بعد ثروت رو جمع میکنن و نهی میکنن از پخش کردن اون بین مردم. بعضی از باندهای سیاسی وقتی حاکم میشن مردم کلا فقیرتر میشن، درسته؟ نسل الله فنسیهم ان المنافقین هم الفاسقون، اینا خدا رو فراموش کردن، خدا هم اینا رو فراموش میکنه، منافقین همون فاسقا هستن. بعد چند آیه، دقیقاً سوره توبه رو که شما نگاه کنید آیه 67 این آیه است که خوندم، روبروی این صفحه این طرف خداوند متعال میفرماید والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، مؤمنین و مؤمنات هم یار و یاور همدیگن و پشتیبان همدیگن. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، این مقابل اون باندهای مافیایی نفاق، مقابل اون چی رو قرار داد؟ ساختار امر به معروف و نهی از منکر. که اینا چیکار میکنن؟ بعضهم اولیاء و بعض، اول پیوند با هم خوب با هم دیگه دارن. آقا بالاترین مقاومت از سوی ابلیس در آخر الزمان صورت میگیره که مؤمنین و مؤمنات بعضهم اولیاء و بعض نباشن. یه کاری میکنه مؤمنین انقدر با هم اختلاف پیدا کنن که در روایت داره مثلا ببخشید آب دهن به صورت هم پرت میکنن، هم دیگر رو لعنت میکنن، میخوان هم دیگر رو اصلا بزنن. همین بچه مؤمناها، ابلیس این کار رو میکنه چون میبینه لحظه های آخر نفس کشیدنشه، میخواد اینا با هم متحد نشن، یک پارچه نشن. و الان شما خیلی راحت تو جامعه میبینید جبهه باطل چجور پشت همه،
خیلی
جبهه حق هیچ کی حاضر نیست هیچ کی رو تایید کنه، هیچ کی حاضر نیست پشت سر هیچ کی بره، هیچ کس حاضر نیست نکته مثبت اون یکی رو تایید کنه، تقویت کنه. بعض هم اولیاء و بعض رو انگار ما پرهیز داریم. ابلیس میدونه داره چیکار میکنه. بعد میفرماید یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة. ببینید اقامه نماز بعد از امر به معروف و نهی از منکر،
شما گفتین توی سحر،
درسته؟
ایمان بعدشه،
درسته؟ یعطون از زکات، اونا یقبضون ایدیهم بود، اینا یعطون از زکات. دیدید این بچه هایی که گروه های جهادی کمک رسانی ها رو اینا رو انجام میدن، این از همین جنسه. تا دور هم جمع میشن بریم آقا یه محله فقیر رو رسیدگی کنیم،
آباد کن.
اگر اینا یه شبکه بشن چی میشه؟
اگه بشن همه کشور
شبکه ملی اگه بشن چی میشه؟ و یطیعون الله و رسوله، این مراحل رو که انجام دادن میرسن به مرحله اطاعت خدا و رسولش. یعنی واقعا این مراحل باید در سبک زندگی باشه تا آدم به این مرحله. اولئک سیرحمهم الله، خدا به اینها به زودی رحم خواهد. سیرحمهم الله یعنی خدا این وضعو ببینه زود به اینا رحم میکنه، یعنی نمیذاره طول بکشه. به همین دلیل ما میگیم ظهور نزدیکه، اگر البته خوب رفتار کنیم دیگه، حالا عوامل دیگه اش هم فراهم بشه و اون خواست الهی و اسراری که هست محقق بشه. ان الله عزیز و حکیم. وقت در آیه قبلی میفرماید وعد الله المنافقین والمنافقات والكفار، کفار هم میذاره پیش اینا، نار جهنم خالدین فیها هی حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقیم. دیگه ترجمهش واضحه. در اینجا آیه بعدی میفرماید وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم. بهشت، بعد میفرماید بالاتر از بهشت من راضیم از اونا. خب و ذلک هو الفوز العظیم، این فوز عظیمه که من ازشون راضی باشم. ببینید دوستان من، ما الان در وضعیت سیاسی کشورمون مشارکت حقیقی مردم خیلی ضعیفه. به دلیل چی؟ بدن اینکه بانده های قدرت تصمیم میگیرن لیست به مردم بدن، زیاد از بدنه در نمیاد بیاد بالا. حالا بگو شما اینا آدم های خوبی هن، نماز شب میخونن، این روش غلطه. روشی که مافیایی باشه، یعنی شما دیدی اون طرف مافیا پشت پرده تصمیم میگیرن برای مردم، سر مردم رو میبرن، ما هم اینور بریم پشت پرده تصمیم بگیریم به مردم خدمت کنیم، نداریم.
اینجوری نمیشه،
اینجوری نمیشه. باید مردم خیلی جدی تر از این حرفا بازی داده بشن. نمیدونم ستاد امر معروف و نهی از منکر چجوری میتونه این وضعیت رو جبران بکنه، طراحی کنه. خب اگه این کارو به ستاد امر معروف و نهی از منکر ندیم، به کی باید بدیم؟ حضرت امام یه زمانی میفرمودن یه جایی یه اداره‌ای باشه برای امر معروف و نهی از منکر خارج از دولت که بتونه بر دولت نظارت بکنه، بر عملکردها نظارت بکنه. خب اگه این خودش تبدیل بشه به یه اداره که مردم توش مشارکتشون کمه، خب ببخشید پس یه دونه ستاد امر معروف و نهی از منکر دیگه بزنیم که مردم توش باشن، که بر ستاد امر معروف و نهی از منکر شو اینم شد یه اداره دیگه، درسته؟ اینم شد یه اداره، فرق نکرد که. ما میخوایم از حالت اداری در بیاد مردمی بشه. اولین ویژگی که ستاد امر معروف و نهی از منکر باید داشته باشه اینه که، حالا بگیم ستاد مرکزی برای اینکه سامان بده چیز خوبیه، ولی باید این امواج فراوان و گسترده مردم رو سازماندهی کنه. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، هیچ کس نباید خارج بمونه. یه چیز شبیه بسیج دیدید؟ اونتا بسیج دو بعد بیشتر پیدا کرده امروزه، یکی بعد مشارکت در امنیت کشور که خب این واقعا نکته امتیاز تأمین امنیت کشور هست، یکی اون کارهای فرهنگی که انجام میده. یه مقداری اخیراً بسیج حرکتی رو شروع کرده به نام محله مردم سالار، یه اسم شبیه به این داره، یا محله اسلامی. جمع میشن دور هم عناصر فعال، مسائل محل رو تشخیص میدن، مسئولین محل رو میارن، تو تصمیم گیری ها دخالت میکنن، نظارت میکنن اجرا بشه، خودشون توان مردمی رو میارن به صحنه. به خدا اگه این حرکت که اصل امر معروف و نهی از منکر اینه، این قوی بشه، بسیار از دعواهای سیاسی علکی ما کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون فرماندار هر کی میخواد باشه، مثلا نمیتونه بدون اجازه این مردم تکون بخوره. مردم تو صحنه. اصلا حزب به معنای باندای سیاسی برچیده میشن، طمع کردن برای مقام از بین میره، چون خبری نیست اونجا، همه چی اینجا دست مردمه. تو بعضی از محله ها این بچه ها گزارش میدادن، میگفتن ما تو هر دولتی باشه صدا میزنیم، هر جهتگیری داشته باشه مجبورن بیان، چون ما مردمیم. ببینید چقدر عالی. این ادامه پیدا کنه، بازی های سیاسی علکی گرفت وقت، یعنی وقت مردم رو میگیره، این بازی های سیاسی از بین خواهد رفت. در مورد بازی های سیاسی حالا یک جلسه دیگری باید مفصل صحبت بکنیم، که خیلی چیزا متاسفانه تو جامعه ما علکی سیاسی شده، تخصصی موضوعات تخصصی بعد سیاسیش میکنن، و بعد به خاطر چهار تا رأی آوردن چه حرکت هایی صورت میگیره که دون شأن ملت ایران هست. ما اصلا نباید مثل غربی ها خوب نتیجه نداده، بدترین آدم ها میرن حاکم میشن، بیشترین جنایت ها هم دارن انجام میدن. این نتیجه دموکراسی غربیه. باید چیکار کنیم؟ باید تکلیف خودمون رو با دموکراسی غربی روشن کنیم. ما فرقمون چیه با اونا؟ میدونید مهمترین فرق ما با دموکراسی غربی چیه؟ ما مردمی تریم و اونا در مردمی بودن دروغگو هستن.
ممنون، خیلی زحمت کشیدیم و لذت بردیم.
بیان ننبی نقطه آی آر